سلام، به چیستای این هفته خوش اومدید. بیایید با من شروع به شمردن کنید. 1001، 1002، 1003، 1004. در همین مدت 4 ثانیه یک نفر در جهان به دلیل ابتلا به سرطان جان خودش رو از دست داده. در چیستای امروز، این پادکست از مجموعه پادکست های رادیو فردا، قصد داریم درباره این بیماری که از اون به عنوان یکی از بزرگترین آسیب های انسان معاصر یاد میشه و یکی از نگران کننده ترین تهدیدهای سلامت انسان هست حرف بزنیم. چیستا پادکستی از مجموعه پادکست های رادیو فرداست که هر دوشنبه به میزبانی من پوریا ناظمی داستانی از دنیای علم و فناوری و آینده رو برای شما روایت میکنه. اگر خبرهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی فرصتی بده و گاهگداری خبرهای حوزه سلامت به گوشتون برسه، حتما شاهد این بودید و شنیدید که روز به روز صحبتهایی راجع به تحقیقات مختلف برای پیشگیری از سرطانهای مختلف، درمان سرطانهای مختلف و روشهای مختلفی که برای شناسایی زودتر اونها به وجود میاد و دانشمندان روش کار میکنن شنیده میشه. یکی از نمونه‌های اخیر اون مربوط به روشهای تازه‌ای بودش که برای درمان نوعی از سرطان مغز، یکی از پیچیده ترین و بدقلق ترین سرطان های ممکن هست، با آمار مرگاوری فوق العاده بالا به دست اومده. این که تلاش بر این بودش که برای مثال چطور یک ژنی رو در واقع سعی کنن فعالیتش رو خاموش بکنن که این روند رو کند بکنه. اما فراتر از یک سرطان خاص، زمانی که راجع به این بیماری صحبت میکنیم، ما واقعا با یک موجودی سر و کار داریم که همونطور که از اسمش پیداست، بازوهای خودش رو در گوشه و کنار حوزه سلامت پیچیده. گاهگداری ازش به عنوان مادر بیماری های امبلمراز نام میبرن، نه به اینکه عامل به وجود آورنده بیماری هاست، بلکه یکی از بیماری هاییه که به طور گسترده وجود داره، اندام های مختلف بدن رو درگیر میکنه و متاسفانه بر مبنای آماری که ما داریم روز به روز در حال افزایش هست. آمارهای رسمی نشون میده که تا سال 2022 چیزی حدود 9.7 میلیون مرگ سالانه ناشی از ابتلا به انواع سرطان ها بوده و در سال حدود 20 میلیون ابتلا تازه گزارش می شده. حدس می زنن با ادامه این روند تا سال 2050 این عدد به چیزی حدود 35 میلیون نفر برسه. شما هم احتمالاً در اطراف خودتون افراد بسیاری رو دیدید که شاید با تناوب بیشتری نسبت به چیزی که قبلا می شنیدید خبر ابتلای اونها متاسفانه به این بیماری منتشر می شه. اما چه اتفاقی داره میفته؟ آیا اتفاق عجیب و غریب و ویژه‌ای هستش که باعث افزایش بیماری شده؟ چگونه میشه در واقع کمی خودمون رو ایمن بکنیم در برابر اون؟ علم چه پیشرفتی کرده در رابطه با پیشگیری و درمان این بیماری و البته چشم‌انداز آینده چه خواهد بود؟ این موضوعی که قطعا در یک اپیزود راجبش نمیشه به طور کامل صحبت کرد، این رو به عنوان یک اپیزود مقدماتی در نظر بگیرید. من سعی میکنم در طی اپیزودهای آینده به تناوب به سراغ این بیماری بیام، برگردم و موارد خاص رو مطرح کنم، اما به عنوان یکی از مهمترین موضوعات سلامت نمیشه از کنارش گذشت. اما اصلا سرطان چیه؟ به طور خیلی ساده اگر بخوایم به این پرسش پیچیده جواب بدیم، پرسشی که امیدوارم پاسخی که من میدم متخصصان در واقع سرطان‌شناسی رو خیلی عصبانی نکنه، من دارم به شکل خیلی ساده توضیح میدم و وارد جزئیات نمیشم. زمانی ما میگیم که در واقع بخشی از بدن به این بیماری دچار شده که فرایند تولد سلول‌ها از کنترل خارج بشه، عمدتاً در سازوکار تکثیر سلول‌ها در بدن ما بر مبنای کدهایی که در DNA ما ثبت شده ادامه پیدا میکنه و اون سلول ها میتونن که زمانی که زمانش برسه تقسیم بشن، سلول های تازه ای رو به وجود بیارن که جایگزین سلول های قبلی بشه. اگر این اتفاق نیفته خب اصلا فرایند حیاتی ما مختل میشه و دچار آسیب میشه. اما شهری رو در نظر بگیرید که در یک تعادل کاملا مناسب قرار داره، همه چی سر جای خودشه. حالا گوشه ای از شهر رو در نظر بگیرید که یک دفعه یک تراکم عظیمی از ساختمون‌ها ایجاد بشه، یا اگر دوست دارید مثال رو یه ذره ملموس‌تر بذارید، خیابونی رو در نظر بگیرید که تعداد مشخصی ماشین رو قابلیت حمل و نقلشون رو داره، ظرفیت جابجاییشون رو داره. برای مثال فرض کنید در یک خیابون شما میتونید که در هر بازه زمانی 10 دقیقه 100 تا ماشین عبور و مرور کنند. اگر یه اتفاقی بیفته که در اون بازه قرار باشه که به جای 100 تا حالا 100 هزار تا ماشین رفت و آمد کنن، اون خیابون دچار در واقع کلاپس میشه، دچار فروریزش میشه، دیگه روند کاری خودش رو انجام نمیده و وقتی که بزرگتر بشه این به بقیه بخش‌های شهر هم سرایت میکنه. اگر یه بخشی ساختمون شما بی رویه شروع به رشد کردن بکنه، در نهایت در محکوم به سقوط هستش. اتفاقی که به طور عمومی میفته اینه که به دلایل مختلف فرایند مهار و کنترل تقسیم سلولی از حالت طبیعی خودش خارج میشه به دلیل جهش هایی که در ژن اتفاق میفته، ژن هایی که مسئولیت مدیریت و کنترل این تقسیم سلولی رو دارن. بنابراین در یک گوشه بدن یک دفعه شاهد تولید مثل و در واقع رشد بی رویه سلول ها هستیم که اینها میتونن در واقع اون ژن خودشون رو، اون دی ان ای که درون خودشون هست و دستور تقسیم رو میده، حالا به بقیه نقاط بدن هم ببرن و خب نسل بعدی هم این جهش رو داره و همینطور به این روند ادامه میده. خب زمانی که این تعادل خارج میشه، بدن دچار آسیب میشه، بخشی از سیستم دفاعی سعی میکنه پاسخ بده، اما این روند و این تولید در واقع بی اندازه و غیر قابل کنترل در نهایت اگر مهار نشه ممکنه که منجر به کلاپس شدن یا سقوط ساختار بدن بشه. اما چه اتفاقی افتاده که این بیماری در سالهای اخیر، دهه‌های اخیر تا این حد تعدادش زیاد شده؟ کسانی که تحقیق میکنن در رابطه سرطان چند تا دلیل رو برای این موضوع مطرح میکنن. یک گزینه افزایش سیستم در واقع بهداشتی و نظارتی در سراسر جهان به طور متوسط هستش، بدین ترتیب که ما گسترش خدمات درمانی حالا ما شانس بیشتری داریم که آمارهای واقعی تر و دقیق تری از ابتلا به بیماری رو بگیریم. پس در یک بخش چیزهایی که قبلاً پنهان بود و ما نمیدونستیم حالا ثبت میشه، حالا میدونیم که دلیلش بروز برخی از سرطان ها هستش. بس یک بخش تغییری در محیط نیست، افزایش آگاهی ما از روی داده، اما این همه داستان نیست. اتفاق مهمی که در چند قرن اخیر افتاده به لطف توسعه فناوری پزشکی، به لطف توسعه درمان، امید به زندگی به طور متوسط در سراسر جهان افزایش پیدا کرده. به عبارتی طول عمر متوسط افراد بیشتر شده. خب زمانی که ما میگیم طول عمر افراد بیشتر شده، بیاید این رو از منظر سلولی نگاه کنید. به این معناست که تعداد دفعاتی که سلولهای اندامهای مختلف بدن ما باید تقسیماتی رو انجام بدن و در واقع خودشون رو ترمیم بکنن و نو بشن هر بار بیشتر میشه. ما میدونیم که تو فرایند تقسیم سلولی اتفاقی که میفته این هستش که در واقع کپی از دی ان ای ما ساخته میشه، حالا با اون روند معروف خودش این زنجیره درهم پیچیده باز میشه، وارد یک ماشین تکثیر میشه و کپی از اون ساخته میشه. این ماشین دقیق نیست، ماشینیه که گاه گداری ممکنه دچار خطا بشه. برای مثال یک حرف از این زنجیره ژن ها رو اشتباهاً با حرف دیگری جایگزین کنه. این همون چیزیه که گاه گداری به نام جهش یا تغییرهای ژنتیکی میگیم. به خودی خود این اتفاق بدی نیست و اساسا اگر این اتفاق نمیافتاد فرایند تکامل اتفاق نمیافتاد. تکامل حاصل همین در واقع جهش هاییست که گاه گداری جهش های مثبتی هستن و اونقدر توانا هستن که باعث میشه که نسل در نسل منتقل بشن و حالا با جرب تغییر گونه ها بشن. اما زمانی که تعداد دفعات این تکثیر با اون احتمال خطای اندکی که وجود داره ولی وجود داره بیشتر میشه. بنابراین به مرور زمان شانس این که برخی از این جهش ها اتفاق بیفته و این ماشین تقسیم سلولی و کنترل اون رو نظمش رو برهم بزنه بیشتر میشه. پس افزایش طول عمر باعث تعدد و افزایش تعداد تقسیمات سلولی اندام های مختلف بدن میشه. به یاد داشته باشید که خیلی از اندام هایی که ما در بدنمون داریم، بعضیاش در بازه چند روزه، بعضیاش در بازه چند ساله، اینها کاملا نو میشن در واقع از نظر سلولی. و اون چیزی که الان هست اصلا با سلولی که مجموعه سلولی که چندین سال پیش داشتیم کاملا متفاوته. حالا هر چقدر طولانی تر باشه عمرمون، تعداد دفعات تکثیر بیشتره، احتمال بروز این خطا در اون ژن کنترل کننده تقسیمات سلولی هم بیشتر میشه. مجددا این تنها عامل نیستش. ما زمانی که راجع به این مسئله صحبت میکنیم یک منظومه از دلایل رو باید در نظر بگیریم. محققان آنکولوژی یا سرطان شناسی به عوامل دیگه‌ای رو هم اشاره میکنن. یکی از اون عوامل افزایش پدیده‌ایه که به نام اوبسیتی یا اضافه وزن افراطی یا چاقی افراطی میشناسیم. یکی از دلایل اصلی و عامل مشارکت کننده در بروز سرطان ها در واقع اضافه وزن های غیر طبیعی هستش. همینجا برای اینکه بعدن من رو مورد خطاب و نقد قرار ندین که تو داری نمیدونم چاق حراسی میکنی و فلان و این حرفا، بیاید یک موضوعی رو مشخص کنیم. ما دو تا مسئله در مورد ظاهر بدن داریم، در مورد تناسب اندام داریم. یک، زمانی هست که فردی به دلایل مختلف در واقع تفاوت‌های متعددی رو در بدنش داره. یکی استخون بندی درشتری داره، حجم عضله بیشتری داره و بقیه چیزها. تمام اینها به شکل طبیعی هست و قابلیت، نه تنها قابلیت، یعنی که باید پذیرفته میشه و پذیرفته شده هستش، اساسا از نظر سلامتی مشکلی نداره. زمانی که ما داریم با مسئله چاقی صحبت میکنیم و از اون به عنوان خطر میگیم، مسئله ما مسئله ظاهر افراد نیست، اون به کسی ربطی نداره. مسئله اینه که زمانی که چربی اضافه در بدن انباشته بشه، زمانی که حجم زیادی از بدن فراتر از اون چیزی که براش طراحی شده و تکامل یافته بار اضافی بگیره، اولا انبوهی از بیماری های دیگه از جمله نمیدونم بیماری های مفاصل، از همه مهمتر بیماری های قلب و عروق که تا الان اصلی ترین عامل مرگ و میر هست رو توسعه میده، بیماری های مثل دیابت و بقیه چیزها رو کمک میکنه بهش، ولی منجر به افزایش تعداد تقسیمات سلولی میشه. شما وقتی که حجم بیشتر یا چگالی بیشتری داشته باشید، طبیعتاً به این معنی است که تعداد دفعات تقسیمات سلولی شما در بدن بیشتر میشه و بنابراین شانس بروز این سرطان ها هم بیشتر میشه. بخش دیگه ای از ماجرا برمیگرده به آلودگی های محیطی. ما میدونیم که امروز شهرهای ما، محیط زیست ما آسیب جدی دیده. زمانی که در یک شهر شلوغ، یک کلان شهر رفت آمد میکنیم، مجموعه ای از سموم وارد بدن ما میشه که این سموم میتونن بر دی ان ای ما اثر بذارن و آسیب هایی رو بهش بزنن که در فرایند بعدی منجر به بروز چنین نقص هایی میشه. حتما همه شما شنیدید که در واقع استعمال دخانیات، سیگار، قلیون و امثال اون میتونه که عاملی برای سرطان باشه. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که مواد شیمیایی و ترکیباتی که وجود دارن به همراه حرارت ممکنه که دی ان ای رو تغییر بدن و اون دی ان ای تغییر یافته در واقع تو فرایند تکثیر خودش منجر به بروز سرطان بشه. حالا تصور کنید که کسی نه سیگار میکشه نه قلیون میکشه، اما تو شهر فوق العاده آلوده یا در معرض تابش هایی که مثل تابش های زیاد پرتو ایکس یا پرتو های رادیواکتیو قرار داره، اینها به طور جدی باعث میشن که بافتار دی ان ای سالم آسیب ببینه و زمانی که حالا میخواد خودش رو ترمیم کنه اون جهش ها اتفاق بیفتن یا اینکه کلا اصلا دچار آسیب جدی تری بشن. بنابراین مجموعی از عوامل محیطی در کنار سبک زندگی ما که فعالیت کمتری داره، شامل اضافه وزن هست که بخشش دوباره به تغذیه برمیگرده و شرایط زیستی، همزمان با افزایش طول عمر و البته دلایل احتمالاً ناشناخته دیگه‌ای که وجود داره، دست به دست هم میدن که تعداد بروزهای سرطان بیشتر بشه. اما چه کار میشه کرد برای مقابله و دانشمندا دارن چه کار میکنن؟ پس چرا اینو درمان نمیکنن؟ شاید درمان سرطان به معنای عامش، با در نظر گرفتن این نکته فوق مهم که وقتی داریم از سرطان صحبت میکنیم در رابطه با مجموعه و گردایه بزرگی از بیماری ها صحبت میکنیم. سرطان میتونه به بخش های مختلف بدن حمله بکنه، هر کدومی ساز و کار خودشو داره. برای مثال بخشی از سرطان هایی که بخش های از مغز رو درگیر میکنن به دلیل ساختار مغزی اصلا نزدیک شدن بهشون کار دشواری هستش، بخشی از اونها فوق العاده اگریسیو هستن، سریع رشد میکنن، بخشی دیگه قابلیت مهار دارن. بنابراین داریم راجع به یک مجموعه صحبت میکنیم، اما به طور کلی پیدا کردن روشی برای پیشگیری و بعد درمان سرطان جام مقدسی هستش در حوزه سلامت پزشکی. تیم‌های مختلف، گروه‌های مختلف در گوشه و کنار دنیا دارن روزانه و شبانه روز تلاش می‌کنن تا مسیرهایی رو پیدا کنن. خوشبختانه در سال‌های اخیر اتفاقاتی افتاده که ما رو خیلی امیدوارتر کرده. یکی از اونها با درک بهتری که ما از در واقع نقش ژن‌ها و رفتار اونها داریم، طراحی درمان‌های شخصی یا پرسونالایز کردن درمان‌هایی هستش که فرد خاص رو با مشخصات ژنتیکی هدف می‌گیره و به طور خاص در واقع مقابله‌ای رو با تولید سلول‌های سرطانی برای اون شخص تجویز میکنه. با کمک پیشرفتایی که در حوزه هوش مصنوعی اتفاق افتاده، خیلی از محققان امیدوارن بتونن الگوهایی رو برای تشخیص زودهنگام و همینطور روش مقابله با اون پیدا بکنن. فناوری اصلاح ژنتیکی مثل کریسپر و موارد دیگه مشابه اون در کنار توسعه روشهایی مثل در واقع پرتو درمانی، شیمی درمانی کمک میکنه که ما امیدهای بیشتری برای درمان داشته باشیم. در مورد درمان جلوتر صحبت میکنم که یکی از عوامل کلیدی و مهم برای اینکه شانس ما رو در مقابله با این بیماری افزایش بده درمان زود هنگام هستش. همزمان با این گروه های مختلفی از محققان در سراسر جهان در تلاش هستند تا اصطلاحاً در واقع روش های پیشگیری از سرطان های مختلف رو برای اندام های مختلف بسازن، همینطور واکسن های درمانی سرطان رو توسعه بدن. در این مورد خاص گاه‌گداری زمانی که در رابطه واکسن سرطان صحبت میکنیم الزاماً شبیه واکسن ویروس ممکنه نباشه همیشه منظورمون که در واقع واکسن های پیشگیری هستش، بلکه مربوط هست به واکسن هایی که در واقع گاه‌گداری نقش درمانی دارن. همینطور امروز با درکی که از نقش برخی از عوامل باکتریایی و ویروسی مثل ویروس HPV در شکل گیری سرطان داریم، میتونیم زودتر اونها رو شناسایی بکنیم. بنابراین جامعه علمی تقریبا به طور شبانه روزی در تلاش است و شما اگر خبرهای حوزه علم رو در حوزه آنکولوژی سرطان شناسی دنبال کنید از حجم کاری که داره انجام میشه شگفت زده میشید و واقعا باید احترام گذاشت به دانشمندانی که شبانه روز در تلاشن تا یکی از بزرگترین مسائل سلامت انسان رو حل کنن. اما بیایم سراغ موضوع مهمتری بریم. چطور میشه شانس ابتلا به این قضیه رو کم کرد؟ بر مبنای اون چیزی که ما میدونیم و اطلاعاتی که امروز داریم، عوامل ژنتیکی، عوامل محیطی و سبک زندگی و همینطور مواجهه با برخی در واقع عوامل حمله به سلامت بیرونی مثل ویروس ها میتونن در شکل‌گیری سرطان نقش داشته باشن. یک بخشی از ماجرا در اختیارش خود ما هستش. به عبارتی با اصلاح سبک زندگی، اگر دچار اضافه وزن هستیم با کاهش وزنمون، اگر عادت‌های بدی مثل برای مثال استفاده افراطی از نوشیدنی‌های الکلی یا دخانیات رو داریم با حذف کردن اون، اضافه کردن بخشی از تمرینات ورزشی به ساختار روزانه رفتار، منظورم ساختار افراطی نمی‌دونم بدنسازی نیست، در حدی که در واقع بدن ساختار رفتار خودش رو درست انجام بده، ما می‌تونیم که و همینطور دوری کردن از محیط‌هایی که ما می‌دونیم پرتوهای یا عوامل سرطانزا درش وجود داره، آواش مناطق آلاینده شدید یا برای مثال برای کسانی که در نزدیکی ابزارهای پرتوزایی مثل دستگاه‌های پرتو ایکس یا در کنار جایی که پرتوهای رادیواکتیو وجود داره کار می‌کنند، استفاده از محافظ‌ها و دوری کردن از این محیط‌ها می‌تونه مواجهه ما رو با عوامل بروز سرطان کاهش بده. اما این تمام ماجرا نیست. به هر حال بخشی از این داستان خارج از روند ماست. اگر بخش ژنتیکی مطرح باشه، خب اون خیلی دست ما نیستش و همینطور موارد دیگه‌ای مثل هوای شهر رو ما نمیتونیم که به تنهایی کنترل کنیم. بخش دیگه از کاری که ما میتونیم انجام بدیم در رابطه با عواملیه که میدونیم، مثلا یک حمله ویروسی مثل ویروس HPV منجر به برخی از سرطان ها میشه، بنابراین با استفاده از واکسیناسیون در برابر این ویروس ها ما میتونیم شانس اون ابتلا رو کم کنیم. اما با همه این مراقبت ها رو هم که انجام بدیم و همه این رفتار ها رو هم انجام بدیم، کماکان این احتمال بروز وجود داره. بزرگترین شانسی که پزشکان برای درمان سرطان یا مهار اون یا کنترل کردن اون دارن این هستش که این بیماری در مراحل اولش شناسایی بشه. برای این کار سازمان‌ها و ساختارهای بهداشت درمان در سراسر جهان در کشورهای توسعه یافته سعی می‌کنند که روش‌های متعددی رو برای پیش‌بینی به کار ببرن. یک بخشی مثلا آزمایش‌های ژنتیک می‌تونه باشه که تشخیص بدن آیا ما ژن حامل مثلا سرطان پستان رو داریم که یکی از شایع‌ترین سرطان‌ها هست، یا سرطان پروستات رو داریم، یا سرطان‌های دیگه که برخی از اون‌ها می‌تونه مثل سرطان روده بزرگ که می‌تونن خیلی مخرب باشن، آیا این ژنش به ارث رسیده به ما یا نه. اما فارغ از اون، روش‌های آزمون‌های در واقع پیشگیرانه هست، به این معنا که بر مبنای توصیه سازمان‌های جهانی که بر مبنای نظر رایج علمی هستش، نشانه‌هایی برای بروز هر کدوم از این سرطان‌ها وجود داره. یک بخش از اون رو پزشکان باید تشخیص بدن، بنابراین کار مناسب این هستش که به طور سالانه افراد سعی کنند یک اصطلاحاً چکاپ کامل انجام بدن و از پزشک عمومی خودشون بخوان که در صورتی که نیاز داره با توجه به سابقه در واقع پزشکی خانوادگیشون آزمایش هایی رو که برای تشخیص شرایط ابتدایی سرطان هست به اونها بگه. برخی از اونها خیلی ساده است، برای مثال خانم ها در یک سنی به بالا کار خوبیه که در واقع، یعنی کار خوبی که در واقع توصیه جدی هستش که در واقع با استفاده زیر نظر پزشک از اسکن و ماموگرافی برای بررسی سرطان پستان استفاده کنن. همینطور روش هایی وجود داره که افراد میتونن به شکل شخصی معاینه بکنن. همین روش در مورد پروستات وجود داره. در موارد دیگه اینا نیازمند به آزمایش های دقیق تری هستش که با مشورت پزشک افراد باید اونها رو انجام بدن. اما در کنار این، در واقع کاری که در واقع شما میتونید از پزشکتون بخواید که این آزمایش های نظارتی و مونیتورینگ رو برای شما بنویسه و شما انجامش بدین تا مطمئن بشید که اتفاقی نیفتاده و اگر اتفاقی داره میفته زودتر شناسایی بشه و قابلیت درمان داشته باشه، یک بخش دیگه توجه شخصیه. به عبارتی ما سپر نندازیم در برابر نشانه هایی که از بروز مراحل اول این بیماری ها هست. خیلی از این سرطان ها در مراتق اولیه خودشون، در مراحل رشد اول خودشون نشانگانی دارن. کاهش یکباره وزن بدون هیچ دلیل خاصی، بدون تغییر در رژیم غذایی یا ورزش، یک دفعه شاهد کاهش وزن هستیم. خیلی وقتا ما وقتی که چنین چیزی رو میگیم بلافاصله میگیم خب فلانی به خاطر مشکلات اعصابش خرابه، یه دفعه وزنش کم شده. اینجا رو نگه دارید، سریع به پزشک مراجعه کنید، ازش بخواید که شما رو زیر نظر داشته باشه. شاید این پیش نشانه ای از بروز یک سرطان باشه. یا برای مثال برخی از سرطان ها، حالا من برای اینکه دقیق تر باشه فهرستی رو بر مبنای در واقع نهاد توصیه های نهادهای بین المللی در بخش توضیحات بیشتر میذارم که نشانگانی از برخی از سرطان های اولیه رو داره، سرطان های مهم رو داره. وقتی که این نشانه ها رو میبینید، برای مثال به هم ریختن جدی و قابل توجه زمانی که شما نیاز به مدفوع دارید، در واقع تخلیه مدفوع دارید، میتونه نشانه ای باشه. خون در مدفوع میتونه یک نشانه باشه. دردهای معده ممکنه که گاهگداری نشانه هایی باشن از بروز برخی از سرطان ها که ما متاسفانه به خصوص در بخشی از جامعه که فرهنگ اون چیزی که به نام حالت به سلطه میشه هنوز درش به ارث مونده و باقی مونده، بلا فاصله میگیم که خب فلانی یه مدتی اصلا سردی و گرمی رو با هم خورده، این معده‌اش واسه همین درد میکنه، یا نمیدونم شخصی چند مدتی یکی اصلا احساس میکنه که یک فشردگی در معده‌اش وجود داره، سر معده‌اش وجود داره، میگیم نه این باید یه چند ماه عرق نعنا و نبات بخوره که خوب بشه. اینجور موارد دست کم نگیرید. اصطلاحاً آمادگی خودمون و هوشیاری خودمون رو از دست ندیم. این به این معنی نیست که لازم باشه که به شکل وحشتناک و نمیدونم فلج کننده نگران هر نشانه باشیم، به خاطر که این خودش دوباره درد سرساز هستش، اما نشانه هایی رو که اگر دیدیم که مجموعی از اون در فهرست های در واقع نشانگان اولیه هست و در ما بروز داره، مراجعه به یک پزشک و گرفتن در واقع آرامش خیال خیلی راحت تر هست از این که خدای نکرده درصدی از اونها منجر به بیماری بشن که مواجهه باهاش دشوارتر هست. داستان این بیماری داستان شگفت‌انگیزی، از یک سو در واقع پیچیدگی‌های ماهیت‌ها و سازوکارهای زیستشناسی رو نشون میده، از یک سو تلاش‌های عمده‌ای که لازم انجام بشه و انجام میشه تا در برابر اون مقاومت کنیم. اما واقعیتش اینه که در مجموعه عللی که با این بیماری رو شکل میدن، بخشایش هست که در کنترل ماست و یا حداقل با هوشیاری ما یا میتونه جلوگیری کنه از بروزش یا در صورت بروز تشخیص زودهنگام بده. در عمده بیماری های سرطان انواع مختلفی که داره، تشخیص زودهنگام ابزار اصلی درمان هستش. زمانی که بیماری پیشرفت بکنه خب خیلی سخت‌تر میشه مقابله باهاش، یا توان و امکانات و ابزارالاتی که حداقل امروز برای مهارش داریم فوق‌العاده محدود میشه. همونطور که گفتم در بخش توضیحات بیشتر من فهرست‌هایی از این نشانگان رو میذارم، از جمله آزمایش‌هایی که برای مثال برای بررسی پستان میتونید انجام بدید، برای پروستات میتونید انجام بدید، برای سرطان پوست نظارت بر ساختار پوست و تغییرات برای مثال تعداد و اندازه خال‌ها و زخم‌ها میتونه نشانه اولیه‌ای باشه، چیزایی که شخصی هستش. و بعد از اون به خصوص در سنینی که اندکی بالاتر میره، از میانسالی به بعد، خیلی اتفاق خوبیه که از پزشک خودتون، پزشک عمومی خودتون، اگر در ایران هست که چیز پزشک عمومی به اون معنا وجود نداره، پزشک خانواده وجود نداره، پس پزشک عمومی خودتون بخواید که سالانه یک بار بررسی های لازم و آزمایش های لازم رو برای شما بنویسه و زیر نظر باشین. و همینطور مهمتر از همه موضوع رو جدی بگیرید، نه اونقدر که نگرانی بزرگ باشه و زندگی رو در واقع فلج کنه، اما نسبت به نشانگان هوشیار باشید. ممنون از اینکه شنونده این قسمت از چیستا بودید. همونطور که گفتم در رابطه با این موضوع در طی هفته‌های آینده هم به مناسبت برخواهیم گشت و راجع به صحبت خواهیم کردش. در رابطه با پرسش به پاسخ‌های شما، یکی از دوستان پرسیده بود که در ماه چه خبره، چرا اینقدر در واقع داستان چیه، مأموریت‌های زیادی داره میره. خب یکی از مأموریت‌هایی که امروز که من دارم این پادکست رو ضبط می‌کنم و فردا که شما می‌شنوید در واقع با موفقیت بر ماه فرود اومده، یک مأموریت بخش خصوصی هستش به نام بلو گوز که بخشی از پروژه آرتمیس با همکاری بخش تجاری هستش، 10 ابزار علمی رو به ماه برده و همینطور چند روز آینده انتظار داریم ماموریت آتنا بر سطح ماه بشینه، اون هم وابسته به بخش خصوصی هستش. کل این مجموعه برمیگرده به مجموعه تلاش‌هایی که برای برگردوندن انسان به ماه هست با کمک بخش تجاری و در نهایت کمک به شکل‌گیری پروژه آرتمیس که تلاشش بازگردوندن انسان به ماه است. ممنون از اینکه شنونده چیستا هستید. نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید و با اشتراک چیستا در پادگیرهای مختلف و مورد علاقه خودتون میتونید از ما حمایت کنید. هر سوالی هست یا نکته‌ای هست که فکر میکنید ما میتونیم بهش جواب بدیم، خوشحال میشیم که در بخش کامنت ها یا از طریق روش‌های تماسی که اشاره شده با ما در میون بگذارید. تا هفته دیگه مراقب خودتون باشید.